بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خیلی ممنونم از آمدن دوستان، خیلی هم خوشنودم از اینکه این فرصت رو پیدا کردم. در این گونه برخوردها و همنشینی ها لابد خداوند یک مقصدی دارد و امیدواریم که مقاصد الهی به بهترین وجهی محقق بشود. نوبت گذشته که در حضور دوستان گرامی بودیم، گفتگوهای غیر رسمی صورت گرفت. بیشتر سوالات دوستان مطرح شد و من از طرح سوالات بهره بردم. جنبندی من از سوالاتی که خصوصا در انتهای جلسه مطرح شد این بود که اون چه که مشغله بنیادی ذهنی حاضران رو تشکیل می‌دهد، برخوردی است که میان جهان جدید و جهان قدیم صورت گرفته. از جهان گذشته قوی‌ترین و مهمترین عنصری که برای ما باقی مونده و بهترین نماد عالم قدیمه همان دینه که فعلا هم به قوت در جهان جدید حضور داره و دلهای بسیاری، مغزهای بسیاری رو معطوف و متوجه به خود کرد. این از یک طرف. از طرف دیگر جهان جدید رو داریم که واجد عناصری است که حالا روی اون عناصر باید تکیه کنیم و تعریفشون کنیم که این عناصر در پاره از موارد همخوانی و سازگاری با جهان قدیم و با اندیشه دینی ندارند. یک تلاقی بسیار جدی در این زمینه صورت گرفته. برای بعضی ها این تلاقی به معنای نسخ و لغو یکی از این دو طرف بوده است، ولی به قول وایتهد، فیلسوف انگلیسی که اتفاقا در هاروارد هم سالها تدریس میکرد، برخورد علم و دین یا جهان جدید و جهان قدیم یک فرصت رو به وجود آورد، یک بلیه نبود، یک مصیبت نبود، بلکه یک فرصت بود برای هم دینداران و هم عالمان تا در متاع خودشون با دقت بیشتری بنگرند و سرمایه خود رو مورد توجه مجدد قرار بدن. برای ماها ایرانیایی که از دل یک جامعه دینی بیرون آمده ایم، خواه اعتقادات دینی محکمی داشته باشیم خواه نداشته باشیم، ذهنیت دینی با ماست و نمیتوانیم اون رو نادیده بگیریم. پرورش ما، رشد ما و شکلگیری و فرماسیون ذهنی ما در یک فضا و محیط دینی صورت گرفته و به همین سبب همیشه وقتی که فکر میکنیم، نظر میکنیم، داوری میکنیم، بخشی از ذهن ما معطوف به اون اندیشه های نشسته در ذهن ماست که غفلت از آنها برای ما ممکن نیست. این از یک طرف. از یک طرف دیگر هم آستین افشاندن و بی‌اعتنایی کردن به نزاع دنیای جدید و دنیای قدیم بیش از آن که علامت پختگی باشه علامت خامی است. یعنی این چنین نیست که انسان بگوید که این مسئله برای من حل شده است و به همین سبب نسبت به آن غافلم یا بی‌التفات و بی‌اعتنا هستم. چطور میشه که یک انسانی بدون مطالعه، بدون تحقیق، بدون تأمل کافی در این مسئله به یک نتیجه قطعی نهایی رسیده باشد، در حالی که ما می‌بینیم دانشمندان، فیلسوفان بزرگ هنوز تلاش می‌کنند، هنوز دست و پا می‌زنند و مسئله رو حل شده و قطعیت یافته تلقی نمی‌کنند. به همین سبب برای هر کس که این مطلب مطرح بشود در حکم یک پروژه‌ای است که باید سالها روی این پروژه کار بکنه و اینکه به یک جواب یا روشنایی نسبی برسد. خوشبختانه در داخل کشور هم همین حالت پیش آمده، یعنی من با کثیری از دانشجویان و جوانان که ارتباط و تماس دارم در ذهنشون و بر زبانشون میخوانم که چنین دغدغه‌ای وجود داره و دغدغه مبارکی هم هست. یعنی انسان به هر حال ذهنش رو باید یه جای خرج کنه، یه جای باید صرف کنه، چه بهتر که در این مسائل برکت بخش حل بکنه. یه روزگاری در مغرب زمین میپنداشتن که مسئله حل شده است. شما مکتب و نهضت پوزیتیویسم رو لاجرم و لااقل اسمش رو شنیده اید. یکی از مدعیات خودپسندانه فخر فروشانه این مکتب این بود که برای همیشه قلم بطلان بر اون گونه نزاعهای متافیزیکی کشیده است و ذهن و مغز بشریت رو از اونها فارغ کرده. ولی خب 10 سال، 1 دهه، 2 دهه بیشتر نگذشت تا اینکه اون مکتب سستی‌های درونیش آشکار شد و معلوم شد که اون بلند پروازی‌ها همه بی‌اصل و بی‌مبنا بوده است و دوباره به جد ما با این معضله روبرو شده ایم. و همطور که گفتم سوالاتی هم که مطرح می‌شد نشان می‌داد که این سوال زنده است و فرو نخفته. این رو من به فال نیک می‌گیرم و معتقدم که کاوش در این مسئله از شؤون و جوانب مختلف انشالله به ما بهره‌های زیادی خواهد رساند. انشالله قرار است که با مساعدت شما ما چند جلسه این بحث رو ادامه بدیم. من هم امیدوارم که موفق بشم و خللی و رخنه‌ای در این کار نیفتد. اگر این بحث‌ها پیش برود من ذیل 2 عنوان بزرگ اینجا بحث‌ها رو خواهم گنجاند. یکی بررسی مشخصات عالم قدیم، جهان قدیم، یکی هم بررسی مشخصات دنیای مدرن. و بعد اون وقت وقتی که هر یکی از این دو تا رو به طور نسبی تعریف کردیم، عناصر و مؤلفه های اصلی و مهمشون رو به دست دادیم، نوبت داوری کردن و بررسی نسبت میان این دو عالم خواهیم شد. و در اینجا خود به خود تکلیف خیلی از سوالات فرعی تر هم روشن خواهد شد، از قبیل نسبت میان دین و علم و غیره و پاره مسائل حتی فرعی تر از اینها که اون هفته گذشته مورد سوال بود، اونها هم تا حدودی روشن خواهند شد. مقدمتا من در باب دنیای مدرن نکته هایی رو براتون عرض میکنم. معمولا از مدرنیته مردم میوه های مدرنیته رو مورد نظر دارن. ریشه های مدرنیته، ریشه های جهان مدرن کمتر مورد توجه قرار میگیره. دلیلش هم روشنه. انسان ها به تعبیر ساده خودمون عقلشون به چشمشونه. عموم مردم ریشه یابی و نقب زدن به اصول کاریست که دیرتر و سخت‌تر صورت میپذیره. شما از هر کسی بپرسید که دنیای مدرن یعنی چه، به شما خواهد گفت یعنی هواپیما، یعنی کامپیوتر، یعنی الکتریسیته، یعنی راه آهن، یعنی داروهای مدرن، یعنی بیمارستانهای خیلی مجهز، یعنی بمبهای شیمیایی و امثال اینا. از مدرنیته این چیزهایی رو که قبلا نبوده و اکنون هست نام خواهند بود. درخت ها رو که جزء دنیای مدرن نمیشمارن، یکم درختان مال دنیای گذشته هستن، یا فرض کنید که بیماری سل هم مال دنیای گذشته هست. اما خب نوع درمان بیماری سل لابد مال جهان جدیده، نوع حل مسائل ریاضی مال جهان جدیده و غیره. درسته که اینا در عالم گذشته وجود نداشته و امروز پیدا شده، اما خیلی ناقصه و خیلی سطحیست اگر ما جهان جدید رو با این عناصر و با این مقومات تعریف بکنیم. چون بلافاصله این سوال مطرح میشه که چرا اینا در جهان گذشته نبودن و چرا امروز پیدا شدن؟ چی شده که گذشتگان عقلشون فی المثل به ساختن کامپیوتر نرسیده یا به کشف الکتریسیته نرسیده ولی امروزه ها رسیده؟ اون وقت برای اینکه شما به این سوال دوم پاسخ بدید باید چند قدم به عقب برگردید، یعنی از میوه ها بگذرید، عبور کنید و به طرف ریشه ها برید. این کدام ریشه ها هستن که این میوه ها رو پرورده‌اند؟ در اولین قدم شما برخورد میکنید با علم جدید، چون بسیاری از این چیزایی که ما الان نام بردیم اینا فرزندان علم جدید هست بدون تردید. یعنی اسم و میکروب اگر انگشت بگذاری روی الکتریسته، اگر بگذاری روی تکنولوژی خصوصا، تمام اصناف انواع دیگه، همه اینا فرزندان علم جدید هست. لذا باز با یک درجه از عمق بیشتر میتوانیم بگیم که اونی که جهان جدید رو با جهان قدیم فاصله میافکند و بینشون خطکشی دقیقی انجام میده بودن و نبودن علم مدرن است. ساینس و خصوصا نچرال ساینس به معنای دقیق کلمه یک محصول امروزینه، مال 3-4 قرن گذشته است و چنین علمی با چنین مشخصاتی در دنیای گذشته وجود نداشته است. یعنی تکنولوژی که میوه علم است. از اینجا کمی عقب‌تر بریم به خود علم میرسیم و میتوانیم اون رو به منزله مشخصه عالم مدرن معرفی کنیم. اون تا سوال پایان نمیپذیره، یعنی کسی که از شما اون سوال نخستین رو کرده اگر هوشمند باشه ادامه خواهد داد و خواهد پرسید که خب خود علم مدرن چرا؟ علم مدرن چه شد که به چنگ امروزیان و ساکنان عالم جدید افتاد اما به چنگ گذشتگان نیفتاد؟ یک تصادف محض بود؟ یعنی تصادفاً یک کسی میکروب رو کشف کرد، تصادفاً یک کسی الکتریسته رو کشف کرد، تصادفاً یکی فشار بخار رو مثلا کشف کرد و هاکذا، از این چیزایی که اتفاقاً تو تاریخ علم گاهی یعنی علم رو اینجوری می نمایانند، لکی اکسیدنت، از این اتفاقات میمون و مبارک، اینا در کنار هم نشست و یک بدنه کلیتی رو تشکیل داد به نام علم. این اتفاقات مبارک و میمون در گذشته نیفتاده بود. خیلی پاسخ ناقصی به نظر میرسه اگر انسان چنین چیزی بگه. اولا اتفاقات همیشه میفتن، این خیلی حرف عجیبی است که آدم بگه بعضی اتفاقا حالا میفتن که در گذشته میفتن. اگر اتفاقه فقط روش نوشته که این همیشه ممکنه بیفته، مگر اینکه قانونی باشه، قاعده ای باشه، حساب و کتابی باشه، ضابطه ای در کار باشه، که وقت در اون صورت بله میشه گفت چون فلان معیار دقیق در کاره، لذا فلان حادثه در فلان وقت باید رخ بده و در فلان وقت دیگر نباید رخ بده. اما وقتی که ضابطه و معیار نیست و اتفاق خب همیشه میشه. چرا در زمان ارسطو این اتفاقا نیفته؟ چرا در زمان بوعلی سینا اتفاقا نیفته؟ حتما باید مثلا تو ایتالیا یه آقای گالوانی باشه مثلا این توجه پیدا بکنه به مثلا الکتریسته، چیزی که عضله پای قورباغه رو مثلا منقبض میکنه، از اونجا قصه الکتریسته شروع بشه. در گذشته نبوده این چیزا، این اتفاقا نمیافتاده، عقل گذشتگان نمیرسیده به اینکه این اتفاقا رو جدی بگیرن، از توش یه چیزایی بکشن بیرون، یه کشفیاتی صورت بدن. چرا نمی شده؟ جواب خیلی ناقصی به نظر میرسه، خیلی چیزا رو بی جواب میذاره در واقع. و اینکه ما علم رو با همه این عظمتش محصول چند تا اتفاق پراکنده بی حساب و بی ضابطه بدانیم، بیش از اینکه جواب مسئله رو داده باشیم، در واقع تعداد سوالها رو افزونتر کردیم و خودمون رو با حجم عظیمتری از پرسش ها روبرو کردیم. لذا سوال بعدی ما این می شود که اگر علم جدید بهترین نماینده و مشخصه دوران جدید است، سر پیدایش این موجود و این فرزند چه بوده است؟ این سوال شما اگر جوابش براتون مشکله خیلی خودتون رو ملامت نکنید، این سوال جوابش برای عموم دانشمندان و فلاسفه مشکل بوده است. سوال خیلی مهیبی است، سوال خیلی مغزلی است و اقلا یه قرن است که فیلسوفان علم، فیلسوفان تمدن روی این کار میکنن که واقعا بگن که چه شد و دقیقا این واترشد، این اختلاف، این جدا شدن جریانها از کجا صورت گرفت، به طوری که یک دنیا که دنیای مدرن باشه متوجه یک نکاتی، یه اسراری، یه قوانینی در این عالم شد که دنیای دیگر یعنی دنیای قدیم پاک از اونها غافل بود. عالم جدید چشمی پیدا کرد که گذشتگان اون چشم رو علی ظاهر نداشتن یا اون عینک رو نداشتن. یه وقتی من پیش یک چشم پزشکی رفته بودم، عینک ما رو تغییر بده، بعد به او گفتم که حافظ میگفت که فکر هر کس به قدر همت اوست، حالا ما هم بر قیاس او میگیم دید هر کس به قدر عینک اوست. حالا واقعا هم دید هر کس به قدر عینک اوست و یه عینکایی گذشتگان نداشتن ظاهرا و امروزی ها دارن و لذا یه دیدهایی رو اونا نداشته امروزی ها دارن و بالعکس و بالعکس. حالا ما خیلی هم نباید فخر بفروشیم، یه عینکایی هم اونا داشتن ما نداریم، به همین سبب هم اونها موفق به یه اکتشافاتی می شدن، چیزایی رو می دیدن که امروزی ها نمی بینن، واقعا از کنارش می گذرن هم نمی بینن. بعضی ها امروز که از دل اون دنیای گذشته میان و یه خبرهای دست اولی از اونجا میارن، میبینید که چقدر هم حرفشون مقبول و مطبوع میفته و مورد توجه قرار میگیره و مشتری های جدی پیدا میکنه، علی خصوص در این عالم دنیا زده غرب. به هر صورت قصه علم جدید قصه دشواریست، یعنی سوال مهم و معضلیست و سرگرمی و دغدغه خاطر کثیری از متفکران بوده برای اینکه حل کنن اون رو. در باب این سوال ما قدری باید منتظر و صبور بمانیم، یه مقدمات دیگری رو هم طی بکنیم تا انشاءالله ببینیم میتونیم یه نقبی بزنیم به پاسخ اون سوال و اینکه چرا جهان جدید وارد این عنصر و این نعمت هست و جهان گذشته نبوده. ولی موقتاً و مقدمتاً با هم میپذیریم که به هر حال یک چیزی که امروز هست و قبلاً نبوده و اهمیت محوری و مرکزی داره و کثیری از اون چه که در عالم جدید میگذرد زیر سر او و به واسطه اوست، همین عنصر مهم به نام علم تجربی است. این رو ما میتونیم به منزله یک شاخصه، یک مشخصه قبول بکنیم. یکی این، یکی هم تکنیک و صنعت جدید رو. بازم از ریشه هاش فعلا نمیپرسیم و اما اصل وجودش رو دو فکتو به اصطلاح قبول داریم، معتقدیم که این واقعیت داره و هست و جریان سازه و نبض جهان جدید رو در دست خودش داره. هر جا که این مدرنیته میرود، از اولین چیزایی که با خودش میبره علم است و تکنولوژی و صنعت و همین ابزارها و وسایل صنعتی است و بدون اینها امروزه کم و بیش زندگی ناممکن و حتی نامتصور شده است. برای اینکه این تصویری که من دادم یه مقداری دقیق تر بشه و جامع تر بشه، بگذارید یک عناصر دیگری رو هم بر او بیفزایم. من تا الان روی نچرال ساینس تأکید میکردم و خب نچرال ساینس تکلیفش و تعریفش معلوم، از سوشال ساینس سخنی نگفتم. اما اگر حقیقتا ما علوم رو مد نظر داریم، علوم جدید، نه فقط علوم طبیعی تجربی از لیست عناصر و موجودات جهان گذشته غائب بوده، بلکه علوم اجتماعی هم غائب بوده است. یعنی جامعه شناسی، روان شناسی، علم اقتصاد، مردم شناسی و چیزای از این قبیل، هیچ چیزی که نزدیک به اینها باشه نبوده. شما ممکنه شنیده باشید که مثلا ابن خلدون بنیانگذار جامعه شناسی اسلامی بوده است یا جامعه شناسی به طور کلی، ولی حقیقتش این است که این تعبیرات مسامحه آمیزیه، تعبیرات مسامحه آمیز، یعنی شاید بیش از اون که راهنمایی کنه گمراه کننده است. یه دهی خب مثل طه حسین در مصر، شاید از اولین شرقی هایی که توجهشون به ابن خلدون جلب شد همین آقای طه حسین بود. طه حسین یه ادیب نابینای عرب بود، شاید شرح حالش رو دیده باشید و شنیده باشید. مرد بسیار نابغه‌ای بود، یعنی هیچ تردیدی نداره در نویسندگی، بسیار مبرز بود، خوب ادبیات عرب می‌فهمید، خوب تاریخ کهن رو می‌دانست، تحصیل کرده فرانسه بود. رساله دکتریش درباره ابن خلدون، این رساله دکتری رو بعداً به عربی هم چاپ کرد. یک کتاب نسبتاً کوچکی است. در اونجاست که این اندیشه پرورده شده است بعدن آقای دیگری به نام صادق الحسری در مصر و جاهای دیگه راجع به ابن خلدون نوشتن. این دستوری ابن خلدون به اصطلاح تو مغرب زمین ابتدا رشد کرد و بعدن بود که خود مشرق زمینی ها و در درجه اول عرب ها اون رو جدی گرفتن. از عجایب است که ما به زبان فارسی حقیقتاً شاید تا همین چند سال پیش یک دونه کتاب جدی تألیف شده در باب ابن خلدون نداشتیم. یعنی اصلاً توجه ما به این شخصیت و به اهمیت فکری او جلب نشده بود. دو سه تا کتابم که بود ترجمه از نویسندگان دیگر بود و از جمله آقای محسن مهدی که از اساتید دانشگاه هاروارد بود و اصلاً عراقی است و کتاب خیلی خوبی در باب فلسفه تاریخ ابن خلدون داره. باری کسانی میخواستن معرفی بکنن که ابن خلدون مثلا واضع علم جامعه شناسی، ولی همطور که گفتم اینا تعبیرات مسامعه آمیز. واقعا سوشال ساینس به معنای اصلی کلمه هم از موجودات نوظهور در این عالم است، لذا اونها رو هم باید به حساب آورد. دید جامعه شناسانه و روانشناسانه به معنای تجربی امروزین کلمه از جهان گذشته غائب بوده است، اونجا وجود نداشته. پس وقتی که میگیم علم جدید مشخصه جهان جدید است، لازم است که دانش‌های اجتماعی رو هم بر لیست دانش‌های تجربی و طبیعی بیفزاییم. این مجموعه مهمی رو تشکیل میده. حالا علوم اجتماعی و علوم طبیعی تجربی بر روی هم چه آوردن؟ چه چیزی رو برای ما به ارمغان آوردن؟ من اونها رو در چهار مقوله دستبندی میکنم. مجموعه دستاوردهای علوم تجربی هم از اجتماعی و طبیعی زیر چهار عنوان میروند. این چهار عنوان به طور خلاصه و فهرستوار عبارتند از وسایل، غایات، مفاهیم و پیشفرض‌ها. چهار تا چیز برای ما اینا به ارمغان آوردن و این چهار عنوان رو تازه کردن، جدید کردن، و چون اینها جدیدن جهان جدیدن جدیدن. بازم عرض میکنم جهان جدید به معنای در و دیوار جهان نیست، به معنای ابزار و وسائل جدید نیست که توی این دنیا ریخته است. آدمی، بذارید این نکته رو بگم تا اون منظور من رو شما روشن‌تر بفهمید، آدمی تنها موجودی است که عالم دارد برای خودش. هر کدوم ما یه عالمی داریم برای خودش. این جهان که یعنی جهان بیرونی، جهانی است که حیوانات هم توی زندگی میکنن، ولی برای حیوانات جهان مدرن نشده است، ولو این که در جهانی زندگی میکنن که در و دیوارش نوع و مدرن. اونا هم تو همین دنیا زندگی میکنن که کامپیوتر هم هستش، تو همین دنیا زندگی میکنن که راهن هم هست، الکتریسم هست، ولی هیچ کسی نمیتونه بگه گوسفندا یا اسبها مدرن شدن، ولو این که در جهان مدرن زندگی میکنن. آدمی موجودی است که جهان دارد، لذا میتواند بگوید که جهان من، جهان انسانی من تازه و نو شده است. چرا اینطوریه؟ برای اینکه انسان در چهار چیز، در همین چهار چیزی که گفتم، با حیوانات فرق میکنه. ما غایت داریم در زندگی، یعنی هدف، یعنی مقصد. ما از پاره چیزا به منزله وسائل استفاده میکنیم تا به مقاصدمون برسیم. ما مفاهیمی رو داریم که این مفاهیم واسطه بین ما و عالم خارج هست، و ما تصدیقات و تلقیاتی از عالم داریم که اونها جهانبینی کلی ما رو تشکیل میدن. و ما در هر این چهار مقوله با حیوانات تفاوت مطلق داریم، و چون چنین است ما میتونیم بگیم و ادعا کنیم که جهان ما نو شده است، ولی حیوانات همچنان در همان جهان اصلی اولی خودشون زندگی میکنن و اصلا تفاوت و تحول جهانی رخ نداده که ما بگیم قدیمی هن، جدیدی هن، فناتیک هن، مدرن هن. اصلا این مقولات در مورد اونا کاربرد نداره. در یکی از آیات قرآن وقتی که بحث از آمدن پیامبران است، اونجا در سوره بقره خداوند میگوید که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس بالحق. مردم همه امت واحد بودند، بعدن پیامبران آمدند و این امت واحد رو برآشفتند، یعنی میانشون تفاوت و تحول ایجاد، یک آتش ناهمواری در خرمن تعادل جهانیان زدند. از اونجایی که آتش ناهمواری در خرمن تعادل میفتد، جهان انسانی شروع میشه. حیوانات هنوزم امت واحده، یعنی یه حیوان، یه گوسفندی که تو ترکیه است و یه گوسفندی که تو ایرانه یا توی مثلا کالیفرنیا است، اینا همه اهل یک دنیا و اهل یه امتن، اگه بشه اسمش امت گذاشت. اینا فرق ندارن با هم دیگه. نه حالا امروز، ده قرن قبل، صد قرن قبل، چه فرقی میکنه؟ اینا امت واحدن هم. هیچ پیغمبری هم میونشون نیومده، هیچ متفکری هم اونجا ظهور نکرده که اینا رو عوض کنه، بینشون اختلاف بندازه، اختلافای جدی بینشون بندازه، تا اینکه اینا چند دستگی پیدا کنن. این چند دستگی ها مایه رشد و تکاملشون میشه. همین چند دستگی ها که انسان ها دارن، همین اختلاف نظر ها که دارن، اصلا همینا نشونه آدمیتشونه، نشونه تفاوتشون با حیوانات، نشونه رشدشونه. این ناهمواری ها از یک چشم نامطلوب به نظر میاد، ولی از یک چشم علامت یک تحول عمقی، یک تفاوت عمقی با جهان حیوانات هست. از نظر قرآن پیغمبرها ما رو دعوا انداختن، بدون هم انداختن. اگر اونا نیامده بودن، ما مثل حیوانات همطوری زندگی میکردیم. اگرم دعوا میکردیم، سر یه لقمه، یه طعمه، یک چیزی، همین چیزا بود. سطح دعواها بالاتر از اینا نمیرفت. مولوی حالا مثال بهتری داره، میگه که تا پیغمبرها نیامده بودن همه جا تاریک بود. تو تاریکی تفاوت‌ها اصلا دیده نمیشه. پیش از ایشان جمله یکسان می نمود، کافر و مؤمن، مسلمان و یهود، تا برآمد آفتاب انبیا گفت ای قشدور شو صافی بیا. یه وقتی که اون آفتاب تابید، مثل موجوداتی که از تاریکی به نور آمده باشن، از شب به روز آمده باشن، تفاوتاشون آشکار شد و چون تفاوت آشکار شد به خودشون بهتر رسیدن و خودشون رو بهتر شناختن. بعد البته در اثر تفاوت‌ها اختلاف هم بروز کرد، نزاع‌ها و جدال‌ها هم در گرفت و دیگه این آتش وقتی که روشن شد دیگه هرگز خاموش نشد. هر کبریت اولیه رو اونا کشید. مولوی سازه ادامه میده، میگه روز قیامت هم یک آفتاب دوم میتابه. تفاوت‌هایی که اینجا آشکار نیست دوباره اونجا آشکار میشه. توجه میکنه، قلب پهلو میزند واضر به شب، انتظار روز میدارد زهد، با زبان حال بوجب زر که باشه این مزور تا براید روز فاش. پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض آن خواهد که بازی بفرست. میگه در شب یک طلای بدلی با یک طلای اصلی میتونن با هم رقابت کنن و یکی به دیگری فخر بفروشه، بگه من و تو چه فرق داریم با هم، ما همه یکی هستیم. فقط اون طلای اصلی به اون بدلی خواهد گفت که شما صبر کن که روز بشه. با زبان حال زر گوید که باش ای مزور تا براید روز فاش. تو بذار صبح بشه، اون موقع روشن میشه، معلوم میشه که هر کدوممون در چه احوالی هست. خب آفتاب انبیا که برآمد به تعبیر مولوی، یا درآمدن پیامبران به تعبیر قرآن، اون اختلاف و تفاوت رو در جهان انسانی انداخت، ناهمواری رو پدید آورد و ما متمایز شدیم از عالم حیوانات. و به این عمده اونچه که به ما برمیگرده عالم درون ماست، نه عالم بیرون. از نظر عالم بیرونی ما برمیگرده عالم درون ماست، نه عالم بیرون. از نظر عالم بیرونی ما و حیوانات و گیاهان و فلان همه توی دنیا زندگی میکنیم. اگر بارون بیاد برای همه بارون اومد، اگر برف بیاد برای همه برف، اگر زمستان بشه برای همه زمستان شد، اگر تابستان بشه برای همه تابستان شد. از اون حیث ما خیلی نمیتونیم میان خودمون و موجودات و جانوران دیگه خط‌کشی بکنیم. ما وقتی که به عالم درون، به جهان انسانیمون برمیگردیم، تفاوت ها اونجا شروع میشه. ما توی زندگی مقصد داریم، غایت داریم. ما وسائلی رو آگاهانه و عالمانه برمیگیریم یا حتی میسازیم، اختراع میکنیم برای اینکه به مقاصدمون برسیم. ما همین جهان رو میبینیم اما زیر مفاهیم مختلف میبرید. این از همه مهمتر است. یعنی دنیا به تعبیر فیزیکدان‌ها هم گفتن، اون چیزی نیست که فقط به چشم آدمی میاد. ما باید یک مقوله‌ای و مفهوم روی دنیا بیافکنیم تا اینکه اون رو قابل فهم بکنیم. ایناست تفاوتایی که ما با جانوران دیگه داریم و از اینجاست که دنیای ما با دنیا جدا میشه. حالا من دونه دونه اینا رو توضیح میدم. گفتم که علوم جدید با خودشون یا دنیای جدید با خودش چهار مقوله تازه آوردن: مفهوم ها، تلقی های ما از عالم، وسیله ها و غایات. اینا همه نو شده و لذا دنیا نو شده. ملموسترینش تفاوتیست که در وسائل رخ داده و این همون چیزیست که هر کسی رو ازش بپرسی که دنیا چجوری نو شده، انگشتش رو اول روی همینا میذاره، رو وسائل میذاره. قبلا میخواستیم سفر کنیم، مثلا با حیوانات میرفتیم، حالا با اتوبوس میریم، با هواپیما میریم، با آهن میریم. اینا همین وسائل دیگه. کامپیوتر هم وسیله است. هر چیزی از این قبیل رو که شما ببینید استفاده وسیله ای ازش میکنید و بنابراین برای به اصطلاح ساده ترین پاسخی که به اون سوال بخوایم بدیم این استش که رو به وسائل بیاریم، بگیم که وسائلی که مورد استفاده انسان مدرن قرار میگیره تفاوت کرده است با وسائلی که انسان گذشته مورد استفاده قرار میگیره. این جواب غلط نیست، ولی اقلش این است که یک چهارم جوابه، چون اگر بخوایم از این راه بریم چهار چیز مهم حتی به لحاظ کمی فرق کرده که یکی از اون چهار تا تحول در وسائل است. قبلا برای روشن کردن اتاقمون، خب مردم گذشته از وسائل خیلی ساده استفاده میکردن. به قول مولانا گفت شب چراغ را فتیل نو بتا، شباب رو فتیله تازه بنداز به چراغت، ولی پاکتان زینها فتیل آفتاب. اما فکر نکنی که خورشیدم فتیله داره، اون یه جوری دیگه روشنایی میبخشه. و خیلی مرد زیرکی بود. یکی از مهمترین توصیه‌هایی که میکرد همیشه این بود که قیاس‌ها باطله با هم. رو تو کهگل ساز بهر سقف خان، سقف گردون راز کهگل پاک دار. گفت میخوای چک نکنه سقف اتاقت، برو کاگل کن. کاگل میدونین چیه شما؟ ها جوانای که دیگه توی دوران بتون آرمه و تیراهن اینا به دنیا اومدین. ولی فکر نکن که خدا هم سقف این دنیا رو کاگل کرده، اون یه جوری دیگه ساخته این عالم رو. واقعا هم همینطوره. ببینید مهمترین تحول بله توی وسائل رخ داده. ما الان خب روشنی بخشی و روشنی گیریمون به شیوه دیگریست، به عقل گذشتگان هم نمیرسیم و هاکذا وسائل دیگه. منتها یک نکته خیلی خیلی مهم که اینجا مغفول میمونه که من مایلم شما به اون توجه کنید همین است. شما شنیدید میگن که هدف وسیله رو موجه نمی کنن یا هدف وسیله رو موجه می کنن بر حسب اختلاف مکاتب. یعنی یه رابطه ایست بین هدف و وسیله. بعضی ها معتقدن هیچ رابطه ای نیست، هدف سر جاشه. بستگی داره که انسان از چه وسیله استفاده کنه. هدف نهایی رو به راه های مختلف میشه رسید. شما مثلا میخواد برید مکه، هدفتون اونجاست. خب حالا چه فرق میکنه یه وقت با اتوبوس برید، با هواپیما برید، یه وقت راه دریا برید؟ این وسائل که تأثیری ندارن، شما به هدفتون میرسید. یا مثلا فرض کنید که میخواید مملکتی رو بگیرید، حالا چه فرق میکنه به شیوه های دموکراتیک اونجا رو در قبضه خودتون بگیرید، به شیوه های انقلابی بگیرید، خونریزی بشه، خونریزی نشه؟ بالاخره آخرش شما میخواید مسند ریاست به هدف وسیله رو توجیه میکنه. هر وسیله رو میشه به کار گرفت مادام که هدف نیکو و مقدس است. من به لحاظ اخلاقی الان در این باب بحث نمی کنم. به لحاظ اخلاقی حرف غلطه. به جهت دیگه این سوال به این مطلب کار دارم. اون که یک رابطه ای هست بین هدف و وسیله. اقلش این است. اقلش این است که با هر وسیله ای به هر هدفی نمیشه رسید. این مقدار رو فکر کنم با هم موافقت داریم. مشترکیم. من میدونم این مسئله خیلی شؤون و جوانب مختلف داره، شاید انشاءالله یه وقتی بهش برسید. این نکته اخلاقی خیلی مهمی، سیاسی هم هست، اجتماعی هم هست، اخلاقی هم هست. ولی یک حد اقل، یک قدر متیقنی که در اینجا وجود داره این است که هر وسیله ای آدم رو به هر هدفی نمیرسونه. درسته؟ اگر شما این رو قبول دارید و حالا بیاید به جهان جدید، یه جهان جدید وسیله های خیلی متنوعی پدید آمد. تکنولوژی کارش اینه، کارش وسیله اندیشیست، وسیله اندیشیست. خوب توجه میکنید؟ اما و هزار اما، این وسائل غایات رو هم با خودشون میارن. توجه میکنید؟ یعنی شما نمیتونید بگید که ما هدفمون از زندگی معلومه، این وسیله ها رو به کار میگیریم برای اینکه به اون اهدافمون برسیم. اینطوری نیست، این وسیله ها خودشون هدف سازم هستن، یعنی چون یه کارهای خاصی ازشون برمیاد، یه توانایی های معینی دارن، شما رو با یه انتخاب های خیلی عجیب و عظیمی روبرو میکنن، خود به خود به هدفگیری حیاتی شما هم کار دارن و در اونجا هم تأثیر میذارن. معنی زندگی، هدف زندگی رو برای شما عوض میکنن. یعنی شما ممکنه متوجه نباشید این وسائل که در اختیار شما قرار میگیره به طور کلی شما رو به یه مقصد خاصی میکشونه و میبره. اصلا شما نمیتونید بگید که من کاری ندارم، من متوجه هدف خودم هستم، وسائلی که منو نمیرسونن کنار میذارم، وسائلی که منو میرسونن اونها رو برمیگیرم و سوار میشم. ببینید وسیله اونطوری هم که ما فکر میکنیم خونسا نیست. اینطوری نیستش که شما فکر کنید اون هیچ کاره است، 100% خادم و مطیع اوامر شما. اینطوری نیست. از ساده ترین چیزا شما نگاه کنید. از قدیم میگفتن آقا پول وسیله است. بعد از شما میگفتن پول وسیله هست یا نه؟ خب میتونه شما بگید بله پول وسیله است. پول که خودش زبون نداره، پول که کاری نداره، تو جیب ماست، تو کیف ماست، هر جا خواستیم خرجش میکنیم، هر جا هم نخواستیم خرج نمیکنیم. واقعا اینجوریه؟ شما میزان ثروتتون از یه جایی بره بالا یه آدم دیگه میشی. اکثر مردم اینطوریه. پول وسیله است و پول ساکته و پول بی زبونه چیه؟ پول اینطوری ها نیست. اصلا این جیب آدم وقتی که از پول موج زد، آدم یه آدم دیگری است. کم کسیست که در مقابل این وسیله بی زبون بتونه خیشتنداری بکنه و همون اون وضعیت روحی روانی سابقش حفظ بکنه. بسید پول وسیله است. البته که وسیله است، مثلا نسبت وسیله رو با صاحب وسیله نباید فراموش کرد. تأثیر میذاره. اصل خب اصل وسیله هست یا نه؟ درسته، ولی شما واقعا فکر میکنید که هر رفتاری شما بخواد با اصل میتونید بکنی؟ 100% خادم شما، شما سوارش میشید، بده بسونه. یه چیزی شما باید به او بدید و یه چیزی از او بگیرید. یه جوری باید وارد همزبانی و همنشینی و تفاهم بشید. ماشین همینطوره، اتوبوس همینطوره، قطار همینطوره. شما وقتی که ماشین رو به کار میگیرید، توی زندگی خودتون هم باید تحولاتی انجام بدید تا ماشین بتونه وارد زندگی شما بشه. و این معنیش اینه که شما هدفتون از زندگی، نحوه بهره برداریتون از وقت، روابطتون با دوستان دیگرتون، وضع خانواده، همه چیزتون باید عوض بشه. این همون نکته ایست که خیلی ها روش انگوش گذاشتن، گفتن که اصلا شما تصور نکنید که تکنولوژی برای خودش هیچ موضع گیری نداره، اون به طور خام و خونسا و بیطرف و بروار آروم و ساکت در اختیار شما قرار میگیره، شما موضع گیری بهش میدید. اصلا اینطوری نیست، این اشتباهه. ببینید شما یه مهمان رو در نظر بگیرید، این مثالیست که من همیشه تو نوشته هامم میذارم. مهمان وقتی که وارد خونه شما میشه، شما بذارید جا به جا بشید تا به او جا بدین دیگه. حالا این مهمون ها زیاد هم که بشن، یا بعد در ببندید یا خونه رو بعد عوض بکنید و دعواتون میشه با اونو، بخواهی تو رایی میشه دیگه. اصلا اینطوری نیستش که بگید که ما اعتنایی نداریم به اینا. نمیتونی اعتنا نداشته باشید. الان اگر چند نفر دیگه اینجا اضافه بشن به جمع ما، بالاخره ما باید جا به جا بشیم. تکنولوژی مگه مهمان از این فر بهتر شما سراغ داری؟ یک چنین موجود چاق و چله وارد عالم انسانی شده با اون همه پیچیدگی که داره، این منتالیتی ما، ذهنیت ما، حتی نحوه زندگی بیرونی ما، روابط ما و وضع روحی ما، حتی همه چیز ما رو، سایکولوژی اون همه رو تغییر داده. از همه مهمتر اون که گفتم غایت ما رو از زندگی تغییر داده. من یک مقاله‌ای دارم تحت عنوان صناعت و قناعت، اگر دوستان نخوندن یه وقتی پیدا کنن بخونن، فقط کمک میکنه به فهم بیشتر مطالبی که من اینجا میگم و من را از گفتن بعض از چیزا بی نیاز میکنه. اونجا من توضیح دادم که صنعت یا تکنیک در واقع، اگه حالا این لفظ نمیدونم چقدر درست باشه، خلاصه ماهیتش چیه. یعنی مجموع این دستگاه تکنیکی در عالم خارج یه خصلت‌های مشترکی داره. این خصلت‌های مشترک رو من در اونجا سعی کردم که توضیح بدم. کلمه ماهیت رو خیلی دوست ندارم به کار برم. این موجود به نام ماشین که در جهان جدید پیدا شده با این خصائل آمده. این خصائلش رو هم با خودش داره، هیچ وقت نمیاد اونا رو بفروشه، از دست بده، 100% تحلیل ما بده، تسلیم ما کنه، اینطوری نیست. هر جا که پاش با میشه اونا با اوست، ولذا به تعبیر ساده تر و امروزتر یه فرهنگی رو همیشه با خودش حمل میکنه. و این فرهنگ رو به میان همه اقوام با فرهنگ و بی فرهنگ میبره و اونها رو به رنگ خودش در میاره. یه جمله مارکس داره که خیلی جمله هوشمندانه است. او درباره بورژوازی میگه، میگه بورژوازی همه جهان رو بر صورت خیش ساخت. این حرف تو قرن 19 میزنه. این حرف درباره بورژوازی اگر صادق باشه درباره تکنولوژی صادق تر است. قطعاً صادق تره. تکنولوژی همه جهان رو بر صورت خیش ساخت. یعنی هر جا که رفت یه چیزایی رو با خودش برد که اون دارندگان ماشین و مخاطبان تکنولوژی از داشتن اونها دیگه نتونستن هیچ استفاده کنن. تحمیل شد بر اونها و ناچار اون رو پذیرفتن. این داستان تکنولوژی در جهان است. من فقط به یک چیز تکنولوژی الان نظر دارم. و اون غایت آفرینی تکنولوژی است. این الان محل نظر من است. ماشین و تکنولوژی هدف ما را از زندگی عوض کردن. هدف ما را از زندگی عوض کردن. شما برای اینکه این مسئله است که شاید مسئله شما که جوانتر هم هستید، اصلا توی دل تکنولوژی بزرگ شدید و همش هم همین درس‌ها رو می‌خونید و تمام ذهنتون رو به این تکنولوژی فروختید، منم ملامت نمی‌کنم. شاید کشف تفاوت یک ذهن تکنولوژیک با یک ذهن غیر تکنولوژیک برای شما مشکل باشه. شاید مشکل باشه. بالاخره گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان جهم که آب کجاست. شما یه ماهیانی هستید که توی دل آبید. تصور بیرون دریا، تصور خشکی براتون مشکل است. گفت ماهیان را آب نگذارد برون، خاکیان را آب نگذارد درون. این آب یه حائلی است، نه ماهیا رو راه میده بیرون، نه غیر ماهیا رو راه میده داخل. هر کدوم تو عالم خودشون خوشن. به همین دلیل بهترین علاج، بهترین راه برای اینکه شما قصه تکنولوژی و ذهنیت انسان جدید رو کشف بکنید مراجعه به تاریخه. شما اگر تاریخ انسان رو، تاریخ تمدن رو، تاریخ علم رو نخوانید، درکتون از تکنولوژی همیشه درک ناقصی خواهد بود، درک یک جانبه‌ای خواهد بود که تو داوری‌هاتون البته تأثیر خواهد گذاشت. اون رو من توصیه میکنم حتما تأمین بکنید، یعنی با مراجعه مخصوصا به تاریخ فکری، به تاریخ عقلی انسان، intellectual history of man، به اون مراجعه بکنید، این داستان براتون روشن‌تر میشه. ما در عالم جدید مثلا هدفهای تازهی برای زندگی برگرفتیم. این هدفهای تازه هم برای ما خیلی طبیعی شده، یعنی فکر میکنیم که عادیه دیگه، همیشه باید ما همین هدفها رو داشته باشیم. خیلی از سوالهایی که من امروزه دیدم در ذهنها میجوشه به دلیل این است که نحوه زندگی جدید رو بدیهی گرفتن، بدیهی گرفتن و بعد میگن چرا گذشتگان اینجوری فکر نمیکردن. خیلی عجیبه. حالا من نمیخوام بگم که خوبه یا بده، ولی این یک گرایشی است در عموم ما که در هر وضعیتی که زندگی میکنیم اون وضعیت برای ما بدیهی میشود به اندازه‌ای که اصلا غیر او برای ما عجیب و غریبه و همیشه سوال میکنیم که گذشتگان مثلا چرا اینقدر عقلشون کم بوده، چرا اینقدر ظلم میکردن، چرا اینقدر سوء تشخیص داشتن که به این مطالب بدیهی که ما امروز عقلمون میرسه عقلشون نمیرسیده. اونم نه آدم های متوسط، دانشمندان و متفکران بزرگش. شما اینو یادتون باشه که هر دورانی بدیهیاتی برای خودش داره که در بدیهیات خودش هیچ چون و چرا نمی کنه، هیچ پرسش نمی کنه. اصلا به همین دلیل هم بدیهی. این تعبیر رو دیگران میگه چجوری میگن؟ میگن هر دورانی عقلانیتی برای خودش داره که اون عقلانیت برای او امر مسلم و پذیرفته شده و غیر قابل چون و چرا است. وقت با این عقلانیت به عقلانیت دورانهای دیگر، با این بدیهیات به بدیهیات دورانهای دیگر می نگرد و سوالات شروع میشه. همین نوبت گذشته که ما اینجا پیش دوستان بودیم سوالاتی شد راجع به حقوق زن، راجع به مسائل مربوط. ببینید من در خصوصیات اون سوال الان کاری ندارم. الان یک رشته مسائل از نظر حقوق برای انسان، برای زن، برای مرد، برای فلان به قدری بدیهی پنداشته می شود که آدمیان تصور میکنن که همه گذشته ها بالاخره گذشتگان یه تختشون کم بوده که این چیزها رو نمیفهمیدن، در حالی که اینطوری نیست. واقعا اصلا اینطوری نیست. یعنی اینجوری شما بخواد وارد تاریخ بشید بهش میگن weak interpretation of history، یعنی ما تمام تاریخ رو از دیدگاه زمان خودمون بررسی بکنیم، کاملا گمراه خواهیم شد، اصلا به درک ذهنیت گذشتگان نائل نخواهیم آمد. برای اینکه شما حوادث گذشته رو بهتر بشناسید باید واقعا عینک گذشتگان رو هم داشته باشید و دارید وام کنید تا دوچار اون تهمت زدن ها نشید، اون برچسب زدن ها که فکر کنید که همه گذشتگان دوران طفولیت رو به سر می بردن، امروز بشر بالغ شده و رشید شده و همه حرفاش درسته و بدیهیه. اینو شما یادتون باشه که به همین درجه از بداهت کارهایی که گذشتگان میکردن برای خودشون بدیهی بود، به همین درجه از بداهت، به همین درجه از عقلانیت حرفایی که گذشتگان میزدن برای خودشون عقلانی بوده، برای متفکران، برای بزرگان. در یک سطوحی هم اختلافات بوده، همونطور که امروز هم اختلافاتی هست، اما اینجوری نبوده که یکی دیگر رو به بیعقلی و دیوانگی و جنون و سفاهت متهم بکنه، نبوده. عقلا و هم حرفا رو میزدن و اون بر یک رشته مسائل اتفاق داشتن. قایتی از زندگی من الان از شما اگر بپرسم که برای چی زندگی میکنید، میخواید که یک سال عمرتون 10 سال بشه که چه کار بیشتری بکنید؟ شما این سوال حالا خودتون فکر کنید توش، خودتون دیگه سوال مهمی و یه روز آدم بعد گریبان خودش رو بگیره و بپرسه که برای چی داره زندگی میکنه، اون موقع شما متوجه خواهید شد که اولا ما اکثریت دیگه این سوال رو نمی کنیم از خودمون. کثیری از ما به قدری دچار مشغولیتی، به قدری مشغله ذهنی داریم، به قدری آیتهای تعریف شده به ما فروخته شده و ما به طور بدیهی اونا رو برگرفتیم، اصلا سوال نمی کنیم از این به هیچ وجه. اینا رو همطوری به ما تزریق کردن که چجورو هپینس یعنی چی. من هیچ وقت یادم نمی رون، من معصر بدم تو لندن تو این اندرگراند که می رفتم یه تبلیغ سیگاری بود به دیوار که نشته بود هپینس ایز سیگار کالد هملت. من همیشه این یادم که خیلی جالب بود که این آقا بالاخره یه تعریفی از هپینس داده بود دیگه. اون وقت در کنارش هم یک جمله دیگری رو یک کسی دیگری توی ادورتایزمنت دیگری از انجیل زده بود که اونم خیلی جالب. من یادمه که اون جمله رو یه وقتی من در یکی از سخنرانی هام گفتم در ایران، یه جوانی از اصفهان دیوانه اون جمله شده بود، از اونجا پا شده بود اومده بود پیش من که شما بقیه این رو هم به من بگو و من زندگیم عوض شده است. و واقعا اون جمله رائحه وحی داشت و زندگی رو عوض می‌کرد. جمله این بود: فاچلیت پروفیت من، چه فایده دارد که انسان جهانی رو ببرد اما خود رو ببازد. اون جمله این بود. شما ببینید چقدر فرق است بین این دنیایی که تو این جمله موج میزنه با اون دنیایی که میگه هپینس از سیگار کالدن. چه فایده که آدمی دنیایی رو ببرد، what shall it profit a man to win the whole world and to lose his own soul. چه فایده که آدمی جهانی رو ببرد ولی خود رو ببازد. خب اینا واقعا دو تا دنیا بود، هر دو تا کنار هم توی اندرگراند این دیوارهای کهنه فرسوده چسبیده شده بود، هر کدوم هم دنبال جهان خودشون بودن. ما الان اینجوریه قصه‌مون، در بسیاری از این مسائل اصلا فکرم نمی کنیم، مشغله ذهنی ما دیگه اینا نیست. اینقدر دور شده معنی زندگی، مگر کسانی که دچار کریز میشن، دچار بحرانهای روانی میشن، پیش روانکاو میرن، پیش روانشناس میرن و اونجا هست که این مسئله معنی زندگی براشون تازه رو میاد، تازه میفهمن که یه چیزی به نام معنای زندگی وجود داره که هیچ یکی از این ابزارا و ادوات و وسائل و همین هپینس های ظاهری جای اونو پر نمی کنه و باید اون رو از جای دیگری وام رو کنه. خب من در باب قایت زندگی هم بعدا با همدیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد، فقط اشاره کردم که در جهان جدید هدف از زندگی معنای دیگری پیدا کرده، مردم دل در گرو قایات دیگری دارند. اون چه که البته ظواهر و این رسانه های گروهی و اینا به مردم تلقین و ترویج میکنن همین لذت جویی است دیگه، خوش باشی در این زندگی، خوش باشی، واقعا همینه. بیشتر بخریم، بیشتر مصرف کنیم، بیشتر بپوشیم، بیشتر خوش بگذرانیم، بیشتر به قفلت بگذرانیم. اصلا از عجایب است که در جهان جدید واقعا قفلت یکی از اصول زندگی قرار گرفت. توجه میکنید حالی از اون چیزایی است که مولوی خوب میفهمید و اهل زمانه خودش میگفت، ولی جالب است که امروزه اصلا یکی از محورهای زندگی است. شما نگاه کنید به عموم تفریحاتی که در جهان جدید بود، تمامشون به دنبال اینن که شما رو برای دمی هم که شده از جدی بودن، از چهره عبوس زندگی قدری ذهنشون رو معطوف کنن به جانب دیگری. مثلا غفلت اندیشی یکی از اساسی ترین عناصر غایت اندیشی و زندگی اندیشی در جهان جدید شده است. خلفای ما که میگفتن علم و اینا هم از جنس غفلته، ولی من حالا اونا تو جهان جدید خیلی چیزای عالی هستن. کثیری از سرگرمی های آدمی ها، دور هم نشینی ها، کار کردن ها، سخن گفتن ها، ورزش ها، همه اینا همه از جنس غفلت هستن، برای غفلت. داستانی که مولوی در مثنوی در دفتر سوم آورده، داستان مارگیری که رفت و از کوه گرفت اژدهایی گرفت و آورد که به تماشا بیاره، مردم بیان به تماشاش پولی جمع کنه، اون داستان لاوچنی رفت در کوه و یه اژدهای افسرده یعنی یخزده‌ای رو پیدا کرد، فکر کرد که مرده، برداشت این رو آورد به یکی از شهرهای عراق. اما این اژدها نمرده بود و وقتی که آورد و او رو در شهر روی پلی انداخت و مردم هم به تماشای او جمع شدن، آفتاب تابید و این اژدهای نمرده یخزده افسرده رفته رفته جان گرفت، گرم شد و جان گرفت و بعدم یک مرتبه حمله کرد به جمعیت و چند نفر رو کشت. این اون داستان افسانه ای است که مولوی اونجا ذکر کرد. بعد نتیجه گیری هایی که میکنه، چند تا نتیجه گیری مهم میکنه از این داستان. یکیش اینه که همون نتیجه گیری اخلاقی عرفانی مهم، این که انسان در اکثر انسان‌ها رذیلت‌ها و خصلت‌های بد حالت افسرده و یخزده دارن. اگه یه خورشیدی بهشون بتابه، یه گرمایی بهشون برسه، اینا زنده میشن. ولذا آدمایی که خیلی رو خودشون کار نکردن، خیلی خصلت‌های بد رو فرو نکوفتن، بهتره که خودشون رو دم گرما نزنن، برای این که اون مارها و عقربها جون میگیرن و پاره پارش میکنن، از میان میبرن. خب اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. نه بر اونجا دیگه، خیلی از این سیاستمدارا اینجوری هن، اینا بیچارا آدمای خوب معمولی هن، اما به اون بالاها که میرسن، اون خورشید ریاست که میتابه بر اون اژدهای افسرده خودخواهی، اون اژدها جون میگیره. بعد ببینید چه شیطانها و چه هیولاهای از دیوهای مهیبی از آب در میاد. ولی اگه زندگی عادیشون رو میکردن، آدم متوسط متعارفی بودن، به کسی هم آزاری نمیرسوندن و یه عمر راحتی رو طی میکردن. اما به خورشید عراق که خودشون رو میکشونن، اون آفتها پیدا میشه. این در مورد هر کسی صادقه. اما نکته دیگری که از این داستان نتیجه میگیره و به کار ما میاد، اون نکته اینه، میگه شما نگاه کنید چه به سر آدم آمده است، چه به سر آدمیان و انسان‌ها آمده است که به جای اینکه خودشون رو تماشا کنن، به تماشای مار و اژدها میرن، در حالی که آدمی خودش تماشایی ترین موجودات خلقت است. آدمی کوه است، چون مفتون شود کوه اندر مار حیران چون شود، صد هزاران مار و کوه حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. بقیه موجودات باید به تماشای او بیان، این پشت رفته تماشای مار و یه اژدها و یه نهنگ و یه فرد. واقعا جالبه. حالا این که در مورد این تفریحات زده، شما نگاه بکنید، یعنی یک وقتی به قفلت زایی و قفلت آفرینی تفریحات مدرن باید فکر بکنید شما، و تو اینا بخوانید که هدف زندگی چگونه عوض شده است و آدمیان اصلا چجوری از هدف زندگی و اندیشیدن به هدف زندگی میگریزند، نمیخوان اصلا به او فکر بکنن، چون موضوع مبهم و معضلی شده. دو تا مقوله دیگر میمونه، یکی مقوله کانسپت هاست و دیگری مقوله کانسپشن ها، یعنی یکی مفاهیم است و یکی هم تلقی هایی که ما از عالم داریم، که فکر میکنم من اینها رو برای نوبت آتی بگذارم درباره صحبت بکنیم و سخنم رو با اجازهتون همینجا به پایان ببرم. در حول و حوش همین مسائل با هم گفتگو میکنیم، انشالله دنبالش رو نوبت آتی براتون خواهم گفت. با کمال تشکر. That was my question. That's why I asked each person to be present. اگه منظورتون این است که یه نکته هایی رو در باب طبیعت گذشتگان هم فهمیده بودن، من موافقم با شما. از این همون مثلا ارشمیدس، خصوصا در طب، خصوصا در بیولوژی، حالا در علوم ریاضی اونا کمتر بوده. ارسطو خودش بیولوژیست درجه اول بود. تو نامه های داروین شما میبینید اونجا نوشته که داروین مال قرن 19 خودش هم به اعتبار بزرگترین بیولوژیست زمان خودشه و کاشفی نظریه دوران سازه. یادم میتون نامه رو به کی نوشته الان، ولی از نامه های داروینه که اونجا میگه که من بیولوژیستی بزرگتر از این مرد ندیدم، یعنی از ارسطو. و از این جهات من با شما موافقم که در گذشته اکتشافاتی وجود داشته و نکته هایی رو در باب طبیعت دانشمندان دریافته بودن. بله، در مورد پاره از دانشمندان اسلامی مثل زکریای رازی و دیگران هم گفتن که به مثل کاشف الکل بودن یا چیزهای دیگری. خود ابن سینا با اینکه خب به فیلسوف شهرت داره، ولی کتاب شفای ابن سینا بخشای علمی داره، واقعا بخش زمین شناسی داره، هوا شناسی داره، نشون میده که ذهن تجربه‌گری داشته. ابن سینا خودش میگه من در گرگان که بودم کاملا میدونم بالای کوه بودم، ابر زیر پای من بود، وقتی که از کوه اومدم پایین ابر بالای سر من رفت. بعضی اینا میخواد نتیجه گیری بکنه که ابرها ارتفاع دارن با آسمان اونچنان که دیده میشه اصلا تفاوت دارن. و در مسائل دیگه هم همینطور اظهار نظر در زمینه‌های دارویی، مخصوصا نکته سنجی‌های تجربی خیلی خوبی داره. همه اینا قبوله و بر اینا خیلی میشم افزود. در قرون وسطای اروپا هم چیزای از این قبیل رو میشه نشون داد. ولی با همه این احوال به ظرف قاطع میتوان گفت که علم تجربی به معنای امروزی کلمه در گذشته وجود نداشته و این یک پدیده کاملا نوجوده. بذارید من یک مورد رو براتون مثال بزنم. این بحث البته گسترده است. ببینید، ما امروز میگیم که زمین به دور خورشید میگرده. گذشتگان میگفتن خورشید به دور زمین میگرده. درسته؟ هر دوتاش هم تئوری علمیه. یعنی اگر این یکی تئوری علمیه، اونم تئوری علمیه. رو تئوری علمی هم ننوشته که حتما باید درست باشه. خب مگه تئوری های علمی امروز وجود نداره که ممکنه غلط باشن؟ حالا درسته که اون نظریه نجومی گذشتگان بطلانش ثابت شده، ولی به هر حال هیچ از یک نظریه علمی در دوران خودش کم نداشته، مثل بسیاری از آرایه امروزی. ولی نکته این نیست که تئوری گردش خورشید به دور زمین غلط است، یعنی بطلان اون نیست که الان مطرحه. یه مبانی داره اون نظریه، یه عنصرهایی توی اون نظریه هست که تو علم جدید نیست. تفاوتشون در اینجا ببینید، از نظر گذشتگان حرکت خورشید به دور زمین حرکت طبیعی بود، ولی از نظر امروزی ها حرکت زمین به دور خورشید حرکت جبریه. ماهیت این حرکت ها با هم دیگه فرق داره و به همین سبب است که این تئوری امروز به لحاظ علمی فرق داره با تئوری گذشتگان. نه از این جهت که این درسته اون غلطه، از این جهت که سنگ رو رها میکنید در همین سقوط آزاد سنگ به طرف زمین. گذشتگان هم اینو میگفتن، میگفتن که سنگ به طرف زمین. ولی به طرف زمین آمدن سنگ امروزه یه معنایی داره و یه تفسیری میشه و به طرف زمین آمدن سنگ در گذشته کاملا یه معنای دیگری داره. گذشتگان چی میگفتن؟ میگفتن هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. یعنی اگر چیزی را از اصل خودش دور کنی، دوباره میخواد به سوی اصل خودش برگرده. و چون سنگ پاره از زمین است و در حرکات طبیعت غایت جویی و اصل تلئولوژی هست، سنگ دوباره به طرف زمین که مرکز عالمه برمیگرده، حرکت طبیعی هم میکنه. ولی شما امروز چی میگین؟ اشاره نمیگین که شما میگید سنگ به طرف زمین میاد، نمیتونه نیاد و زمین میکشتش، حرکت طبیعی هم نیست، حرکت قصریه و جاذبه هست و شتاب هست و همه این حرفا. خوب توجه میکنین؟ اصلا صورت ظاهر قضیه رو شما نباید نگاه بکنید. پدیده های طبیعت پدیده های طبیعت هم. تفسیرهایی که ما روشون میذاریم فرق میکنن. علم جدید غایت‌اندیش نیست.
علم جدید آمیخته به ریاضی است. علم گذشته آیت اندیش بود آمیخته به ریاضیات هم نبود. این اقلن دو تا فرق مهم علم جدید با علم گذشته است. من یه کتابی هست به نام Metaphysical Foundations of Modern Physical Science، یک فیلسوف آمریکایی به نام آقای آرتور برت این کتاب نوشته، کتاب کلاسیکی است. من این کتاب ترجمه کردم به فارسی. یه مقدمه مفصلی من بر این کتاب نوشتم که up to dateش کردم. تو کتاب مال 1935 ولی کتاب فوق‌العاده است. از باب اینکه آراء جدیدتر فلسفه علم هم در این کتاب باشه، من اون رو تا مثلا دهه 1970-1980 اون رو up to dateش کردم. این نکته که الان خدمت شما عرض میکنم به علاوه چیزهای دیگه من تو مقدمه این کتاب آوردم. اگر مراجعه کنید وقت مفصل ترش رو میدید. در اونجا من کوشیدم توضیح بدم که علم چند تا فاز داشته. فاز ارسطویی داشته و فازهای دیگه. علم جدید یه فاز تازه است که از 3-4 قرن پیش از دوران رنسانس آغاز کرده و این اصلا تفاوت کلی میبخشه به علم جدید با علم گذشتگان. علی‌رغم این که گذشتگان هم فهم خودشون از طبیعت داشتن، اما اون چی که اونا داشتن، اگر علم تجربی رو به علوم مدرن بدیم، این نام رو بر علم اونها و بر اکتشافات اونها نمیشه گذاشت، به دلیل همون تفاوت‌های ماهوی که در اینجا وجود داره. بفرد ببینید، البته نه، من قصدم حمله به تکنولوژی نبودم. حالا اشکالی هم نداره کسی حمله کنه به تکنولوژی، ولی اونا هم با تکنولوژی به ما حمله میکنن و زورشون هم بیشتره دیگه. ولی نه، اینطوری نیست. ولی خب تکنولوژی قابل نقده، به معنای نقد، به معنای صحیح کلمه، یعنی قابل بررسیه، یعنی باید شؤون و احوالش رو واقعا زیر ذره بین گذاشتید. اصلا این چه جور چیزیست که تو دنیا پدید آمد؟ بله، من البته نگران پیامدهای تکنولوژی هستم و همه ما باید باشیم، چون ببینید یه چیزی که خودرو بوده هیچ که نمیتونه تضمین بکنه که بهترین نتایج رو در همه احوال به بار خواهد آورد. فقط تکنولوژی به شکل کنونیش با این حجم و عظمتی که پیدا کرده، برنامه ریزی و نقشه کشی هیچ احدی یا هیچ مجموعه‌ای نبوده. یه چیزیست که من حیث المجموع باید گفت در بستر تاریخ و در خاک تاریخ خودرو پدید آمده است. هر کسی البته کار اندکی بر خودش کرده، اما وقتی رو هم جمع شده و به این هیئت و حالت در آمده، این عزم و اراده و تدبیر هیچ احدی نبوده. و چیزهای خودرو هیچ وقت تضمین شده نیستن. تازه چیزهای برنامه ریزی شده یا تدبیر شده گاهی خارج از خط میرن، چه برسه به چیزهایی که خودرو برویان. لذا هیچ وقت پیامدهاشون از نظر نیکی و سودمندی تضمین شده نیست. این مطلب اول. ولی بحث من در اونجا نبود. ببینید، من بیشتر از همه میخواستم این رو عرض بکنم که ما باید به فکر این مطلب باشیم که وقتی که تکنولوژی با این فربهی وارد معیشت ما شد، ما رو به حال پیشین خودمون باقی نمیگذارن. همین نکته من همطور که به شما عرض کردم، گفتم که پول، ببینید این حرف خیلی ساده است که انسان بگه آقا پول که کاری نمیکنه، شخص باید از پول حسن استفاده کنه. من میخوام بگم این یک افسانه است. ببینید، در بادیه نظر این حرف موجه است، ولی در واقع ناموجه است. پول که حرفی نداره، کاری نمیکنه، چیزی نمیگه، اراده ای نداره، این حرفا درست، اما اون نتیجه ای که آدم ازش میگیره نتیجه نادرستی است. چرا؟ چون ما به تجربه دیدیم که وقتی که پول به دست کسی میرسه، اینطوری است که بگیم که او ازش سوء استفاده، پول وسوسه میکنه، به طوری که اراده شخص رو، امیال شخص رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا همینه مطلب. گرچه که پول به ظاهر اینرته، اصلا هیچ از خودش اراده و تدبیر و تصمیم و تصرفی نداره. تکنولوژی رو شما حداقل در حکم پول بدونید که خیلی بیش از اونه، خیلی جهت‌دارتر از اونه، خیلی نیش‌دار و گزنده‌تر از اونه. ولی شما مثل پول بدونید، همین هم که شما حسابشو بکنید هیچ کار نمی‌کنه. ببینید این پول که تو این دنیا اومد، حالا اینجوری فکر بکنید، میتونید بیچاره با خودتون فکر کردین که چه چیزا ایجاد کرد. بله، فقط قدرت خرید و بالا برد. حتی اگه قدرت خریدم و قدرت معامله رو بالا ببره، آدم یه چیز دیگه میکنه. توجه میکنید؟ من این کارت اعتباری خودم که دریافت کرده بودم دارم، که اون سناریوش نوشته که قدرت خرید شما رو بالا میبره. باور کنید تو فکر است. گفتم که اولا ببین این داره چه تبلیغ میکنه. میگه قدرت خرید شما رو بالا میبره. اصلا دقیقاً داره به من تو زندگی هدف میده. میگه این خوب کاری، کمال آدمی در بیشتر خریدن است. بشتابی تا رستگار شدید، ما وسیلهش در اختیار شما گذاشتیم. و بعدش آه قدرت خرید آدم که بالا بره، هزار مسئله جنبی پیش میاد. حالا دزدی شما به من از کجا پیش اومده؟ چرا دزد این دنیا پیدا شده؟ هم به یه دیوونه بودن. پول آقا آدم رو دزد میکنه. جان؟ کیا؟ عکسشه. آدم ها میدوزن تا قدرت خرید رو بالا بره. من میخوام بگم همون هدف اتفاقا این کار رو میکنه. بله دیگه، اصلا یعنی زمینه رو برای دزدی پدید میاره. حالا به قدرت خرید تو یعنی میشه دزدی کرد. فرض کنید اگه کسی بخواد دزدی کنه اما پراپرتی و پول نباشه نمیتونه. توجه میکنید؟ یه استاد اقتصاد داشت اصفهان بود، پیشش بودیم، به من میگفتش که شما میدونید خانم دزدا چقدر خدمت به عالم بشریت کردن؟ گفتم برای چی؟ گفت یکی از کارهایی که نکردن مورد به رواج و رونق صنعت قفل سازی شده. اصلا امور ناخواسته تو این عالم به قدری زیاده، شما ببینید چقدر قفل و چه انواع حالا الکترونیکیش درسته، همه از شر این دزدا و مزاحمات. اگه اینا نبودن از این طرف نمی‌رفت. اما از اون بعد دزدی هم همینطوره. من میخوام اینو عرض کنم که اینجوری نگاه کنید به چیزا. بعضی چیزا به قدری بی زبون و ساکتن، اما همین که اومدن هزار پیامد خواسته و ناخواسته رو با خودشون میارن. دلیلش اینه که میان روی یه آدمی بر آدمی افزوده میشن که این آدم صدها زمینه داره، همون که مولوی گفت هم صدها زمینه داره، مثل اون اژدهای افسرده. اینا بیدارش میکنن اژدهاها رو و اونا هستن که به کار میفتن. این پول میاد، هوس‌های من که خفته است اینا رو بیدار میکنه. از اینجاست که پول سرنوشت ساز میشه. ولی به خودی خود اگه هیچ آدمی تو این دنیا نباشه، بله پول هیچ کاری ازش بر نمیاد. شما انبارها اسکناس اونجا داشته باشید طوری نمیشه. اما این انبار اسکناس وقتی که در کنار یک ماده احتراق پذیر قرار میگیره، بعد آتیشش میزنه، اینجوری ها میشه. به این معناست که من میگم که شما به تکنولوژی اینجوری نگاه نکنید، نگید که اگر ازش حسن استفاده کنیم چیز خوبی است، اگر سوء استفاده کنیم چیز بدی است. رابطه به این سادگی نیست، رابطه خیلی پیچیده‌تر از اینه. با تکنولوژی و پول، حالا شاید پول به دلیل اینکه بالاخره ماها تو فرهنگ‌های دینی به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم، پول همیشه برای ما یه چیز آلوده ایه دیگه، درسته؟ تو فرهنگ مسیحیت یهودیت همه جا هست، میدونی تو تعبیر خواب فرویدی همیشه اینو میگه دیگه، میگه که پول رو یهودی ها مسیحی ها مسلمان ها همیشه به صورت نجاست و کثافت توی خواب میبینن. سرش هم اینه که اصلا یه سمبول چیز چرکه، آلوده است، بنابراین اونجوری نشون داده میشه. منظورم اینه که الان مثالایی که من میزنم سر پول شاید به دل شما بشینه، چون بالاخره ما تای ذهنمون پول رو چیز بدی میدونیم. بیاید سراغ علم. علم که خیلی چیز عالی است، خیلی شریفه، خیلی نزیهه، ولی شما فکر کنید علم وقتی که بیاد همیشه آثار خیر و برکت به دنبالش، خوب اینطوری نیست دیگه. این هشدارهایی است که همه دانشمندان ما دادن از گذشته، اخلاقیون، عرفا، که علم اگر بر تن زند باری شود، علم اگر بر دل زند یاری شود، علم های اهل تن احمالشان، علم های اهل دل حمالشان. و این هشدارها برای چی بوده؟ برای اینکه علم چیز اینرت نیست. وقتی که آمد علی رغم این قداست و نزاهتی که داره، آدمو پاک عوض میکنه. در بیشتر افراد ممکنه آثار سوء به وجود بیاره، اقلش اینه که آدم خودپسند و متکبری در بیان از آن، تا برسه به نتیجه گیری ها و به فکرهای شیطانی که ممکنه در بعضی پدید بیاره. تکنولوژی هم میتونه اینجوری باشه دیگه. یعنی این که من میگم به تکنولوژی نگاه یک موجود اینرت نکنید، فقط همینه. این نیستش که نسسریلی از توش بدی میاد بیرون. من اینو نمیخوام بگم، نمیخوام بگم یه موجود ذاتن شر خباثت، این رو نمیگم، اون طرف رو میگم. میگم در نسبت میان تکنولوژی و زندگی انسان مدرن با تأمل بیشتری کرد. این مهمان که در آمده اصلا صابخونه هم دست پاچه کرده. توجه میکنید اینطوری نیستش که بگیم که این صابخونه همون صابخونه ساده، صابخونه رو دست پاچه کرده، جا رو برش تنگ کرده، زندگی رو براش به نحو دیگری سامان داده. اصلا واقعا اینطوری شده دیگه. حتی غایت زندگی، هدف زندگی رو عوض کرده. شما فکر کنید مهمونی بیاد واقعا تقاضاهای زیادی از شما داشته باشید. مهمونی که شما نتونم سر خودتون واضح کنید، خورده خورده زندگی شما میشه جواب دادن به تقاضاهای اون دیگه. از زندگی شما این میشه. باور کنید تکنولوژی همچی چیزیه در جهان جدید، علم یه همچی چیزیه تو جهان جدید، خیلی دیمندینگه. تکنولوژی یه چیز ساده و بیزبون و ساکتی نیست که نشسته باشه، خیلی چیزا از ما میخواد. زندگی ما تقریبا الان تماما تبدیل شده به جواب دادن به نیازهای تکنولوژی. تکنولوژی که ما ابتدا فکر میکردیم برده ماست. حتی تو همون دوران بردهداری هم اینطوری نبودش که یه ارباب و یه برده نسبتشون یه همچین نسبت یکسویه‌ای باشه. همون ارباب هم بعدی در خودشو با برده تنظیم میکرد. نمیشه، غیر از این نمیشه. یک کمی باید به خواهش دل او نگاه میکرد، علی‌رغم این که همه گونه اختیارات به سر برده خودش داشت، حتی تا بکشتش. با همه این احوال اینطوری نبود که بودن برده و نبودن برده یکسان باشه و برده فقط بارکش و باربر باشه. ابدا اینطوری نبود. تکنولوژی و هر چیز مدرن اینطوری است، منتها این علم و تکنولوژی جدید چنان فراگیر شده، چنان ریشه دار شده که اصلا عین زندگی ما شده، به طوری که ما کمتر میتونیم بیرون از او بایستیم، درباره او فکر بکنیم و در او نظر بکنیم و ببینیم که با اومدن اونا چه به سر ما آمده، یا اونا دیگرانی که نداشتن این رو در گذشته چجوری فکر میکردن. من حرفم اینه یه عقلانیت تازهی بر ما پدید اومده. من حالا شاید بعدن نمونه های بیشتری رو برای شما ذکر بکنم، فقط از باب تنبه دادن برای تأمل بیشتر برای نسبت و تکنولوژی رو برده وار نینگاشتن. یه چنین چیزی نیست، بس خیلی پیچیده تر از اینه. خب من البته اینجا نمیخواستم بگم که هیچ بدیهی به اصطلاح تایملس یا فوق زمان نداریم، من این نبود منظورم. من میخواستم بگم که دست کم یک دسته از چیزا هستن که برای یک دوران بدیهی به نظر میرسن و در دوران دیگه غیر بدیهی به نظر میرسن. حداقل یک کلاس، یک مجموعه، یک دسته از افکار ما اینجوری هست. و اون سوال همیشه هست، بله، مثلا الان با قوت گرفتن این مکتبای پست مدرنی و اینا خیلی دیگه این سوال جدی شده که آیا حقیقتاً بین دوران‌های مختلف فکر و عقلانیت بشری گسست هست یا پیوستگی هست. شما میدونید دیگه علل اصول دو تا مکتب در تاریخ نگاری و آرکیالوجی آف نالج، به اصطلاح باستان شناسی علم، وجود داره. یکیش مبتنی بر نظریه گسسته، هم نظریه که کسانی مثل فوکو و دیگران آوردن، که تقریبا حرفش این است که از یه دوران که به یه دوران دیگه میریم مثل اینمون که از یه خندقی میپریم و دوران گذشته با دوران کنونی مثل دوتا قاره متفاوت هست. اون نرمها و بدیهیات و معیارهای خودشو داشته، اینم نرمها و بدیهیات خودشو داره و اینا با هم هیچ ربط و نسبتی هم ندارن. این نظریه اپیستمولوژیکال رپچر به اصطلاح، یعنی گسست معرفت شناختی وجود داره بین دوران‌های مختلف. یکی دیگه هم اپیستمولوژیکال کانتینویتیه که تداوم معرفت شناختی است و این که نه، چنان گسستی نیست، بلکه ما با گذشتگان بالاخره یک خطوط مشترکی داریم و کم و بیش توی یک جاده حرکت می‌کنیم. بنده شخصا البته از قائلین به تداوم معرفت شناختی و من هیچ وقت نتونستم زیر بار یه گسست مطلق و کامل معرفت شناختی برم، چون خیلی مشکلات پدید میاره که آدم از عهده حلش بر نمیاد واقعا. و یکیش هم همین سوالی که شما مطرح میکنی، یعنی یونیورسال ها رو به طور کامل از دست ما میگیره، یعنی میگه هر دوره یونیورسال های برای خودش داره، اما مال خودشه. به دوره دیگه که میریم اونا از یونیورسالیتی میافتن و لغو میشن، باطل میشن و دیگه تو خاک گذشته مدفون میشن. و این باعث میشه که مشکلاتی در خیلی چیزا پیش بیاد، من جمله در همین مسائل مربوط به انسان و حقوق انسان. اونا نه تنها این رو میگن، یعنی این بحث رو منحصر به دوره‌های تاریخی نمی‌کنم، به فرهنگ ها میکشونن. مثلا فرهنگ ما، فرهنگ مسلمان ها، فرهنگ شرقی ها یه بدیهیاتی یه یونیورسال هایی داره، فرهنگ غربی یه یونیورسال ها بدیهیاتی دیگه داره، باز اینا از هم دیگه چیان جدان و بینشون گسست مطلق برقرار شد که اتفاقا وقت اینا نتایج معکوس هم میده، نتایج معکوس میده، یعنی تقریبا هیچ دفاعی جای دفاعی از حقوق انسان اینا باقی نمیشه. هر کسی هر کاری تو فرهنگ خودش میکنه میگه برای فرهنگ ما خوبه، حالا تو فرهنگ شما بده که بد باشه، تو فرهنگ ما که خوبه، و به این ترتیب مشکلاتی پدید میاره. من به هیچ وجه اصلا ورودتون وادی ها نبود و اصلا طرفدار اون چیزا نیستم، اما این نکته رو در این حال نمیشه انکار کرد که از یک سطح کلی ها و یونیورسال های خیلی استرکت که بگذریم، همین که پایین بیایم به زمین نزدیکتر بشیم، ارتفاعمون رو کم کنیم، بیشتر چیزایی رو که مخصوصا در عالم ارزش‌های انسانی مردم یک دوران بدیهی میگیرن، شما میبینید که مردم دوران دیگه اون رو غیر بدیهی میگرفتن. و بالاخره فویرباخ رو شاید اسمش شنیده باشید، فویرباخ یک حلقه وسطی بود بین هگل و مارکس و پیروانش، یک فیلسوف بود و کتاب خیلی مهمی نوشت به نام گوهر مسیحیت یا اسنس آف کریستیانیتی، و انگلس در یه جای نوشته است که ما برای یه مدتی هممون فویرباخی بودیم، فویرباخ رو خوندیم و بالاخره فهمیدیم که حقیقت دین چیه. حرفای شنیدنی داره تو اون کتابش، یکی از حرفای مهمش اینه، در اونجا میگه آدم به تاریخ ادیان که نگاه میکنه یک پدیده جالبی رو میبینه که کفر یک دوران ایمان یک دوران دیگر است. حالا ببینید این یه قصه ایست واقعا در عالم. طبعا من اینو توی نوشته های اخیر جان هیک، یه فیلسوف دین است در انگلستان که همچنان زنده است، در یکی از نوشته هاش میخوندم چیزی خیلی نزدیک به این، احوال یکی از بزرگان مسیحیت گذشته رو گفته بود که متهم به بدعت‌گذاری در مسیحیت شده. بعد نوشته بود که ولی ما به تاریخ مسیحیت که مراجعه میکنیم، بدعت‌های یک دوران اتفاقا بعدها تبدیل شده است به امور مقدس. یعنی اول یک کسی رو به نام بدعت‌گذار موردش حمله و تهدید و تکفیر قرار دادن، ولی بعدها اون رو تجلیلش کرد. این پدیده رو شما نه از دید فرهنگ‌شناسی نگاه بکنید، تقریبا همین میشه دیگه. یعنی برای یه عده یه روزی بدیهی بود که اینا بدعت از کفر از ضد دین است، اما در دوران دیگه بدیهی شد که اینها عین ایمان است، عین دیانت و دین ورزی. این اتفاقات زیاد افتاده، همینه که ما رو با میداره میکشونه به اینجا که تو بدیهیات دوران خودمون تأمل بیشتر بود تا یه چیزی به نظر ما خیلی روشن، خیلی بدیهی، خیلی بیچونه چرا رسید، بلافاصله دیگران رو متهم نکنیم و بیاندیشیم که شاید ریشه های عمیق‌تری در اینجا وجود داشته باشه. اتفاقا در همون کتاب مبانی ما بعد طبیع علوم نوین، یکی از کارهایی که آقای برت کرده در اونجا درست همینه که نشان بدهد که بدیهیات دانشمندان در دورانهای مختلف چیا بوده و چگونه این بدیهیات یا چیزایی که بدیهی فرض می‌شدند در شیوه و متدولوژی علمی اونها تأثیر خودش رو گذاشته.
که واقعا هم از یادش من هم نگاه کردن شد بیست ساده مجا ساده ساده که باید که واقعا ولی اگر از تشویق به این بزرگی نمیکرد چه سای دیگه ای خواب این اومدن بندن که اینا را اگر مهم میذاشتی بازم در حال حاضر تو بیایی که از دیده که میتونست کشف بشه، یعنی شرط بوشند خاصی نداره که یک کشف بسیار بزرگ رو بزرگ بریشیم بکنم مثلا این چیزا میتونست یه جوری به خودش بولید بشی با درستن قوانین ساده لوکا
نه که مثل خیلی از درده یعنی شما سوال یه سوال خالص تاریخ علمی میکنید. من خیلی مختصر جواب تو میدم اما میتونم بعدا آثار رو معرفی کنم که رو مطالعه بکنید. دو تا تئوری در باب رشد علم وجود داشته تا همین الان هم وجود داره، یعنی در باب تفسیر تاریخ علم که علم چرا این چنین پیش آمده است که پیش آمده است. خب این سوال دیگه، ببینید در فلسفه علم تا مدتی فلسفه علم نرماتیو بود، یعنی بیان این که چه باید کرد تا علمی شمرده شود نرماتیو. اما بعدن فلسفه علم در حقیقت تعریفش عوض شد، تعریفی که الان کما بیش ازش دادن بحث به اصطلاح نشان دادن عقلانیت در تاریخ علم، توضیح این که آیا رشد علم از یک شیوه عقلانی پیروی کرده است یا عقلانی پیروی نکرده است. قرارشون هم از عقلانی تقریبا لوجیکال بود، یعنی قدم بعدی که در تاریخ علم پیش اومده آیا لوجیکلی باید در همونجا پیش میامد یا میتونه در جای دیگه پیش بیاد. تقریبا مبتنی و منطبق بر سوالی که شما میکنید. والا اطلاعی که من دارم و بحثایی که در تاریخ علم مطرح بوده و هست، تقریبا مورخان علم و فیلسوفان علم رو به این نتیجه رسونده که هیچ رشنالیتی و لوجیکالیتی توی رشد تاریخ علم وجود نداشته و اصلا اینی که ما بخوایم دنبال کنیم که بله به طور منطقی چون فلان تئوری در آن زمان آمد باید پس از آن هم فلان تئوری دیگری در آن، یا رشد علم اینطوری که در مغرب زمین بوده هر جای دیگری که علم میرفت باید به همین راه میرفت، یک چنین چیزی رو تاریخ علم واقعا نشون نمیده، چون تاریخ علم خیلی پراکنده تر از آن است که در بادیه نظر دیده میشه. من یه مدتی تاریخ علم فلسفه علم درس میدادم، به شاگردای خودم اینو میگفتم، گفتم این درسی که شما تو دانشگاه میخونین این حالت یک مشتری رو داره که رفته رو رستوران، شما میرین توی رستوران رو سفارش میدین، بعد یک ظرف تمیزه، بشقاب تمیزه، دستمال تمیزه، کارسون خیلی تمیزه، غذا برای شما میگه رو شما صرف میکنید و میرین. شما هیچ وقت تو آشپزخونه نمیرین، یه وقتی که تو آشپزخونه بره این بسا که اون غذا رو نخورین، یا اقلن اطلاعاتتون از غذا خیلی بیشتر میشه. این اون غذایی که جلو شما آوردن قبلش شاید دو دفعه سوزونده، این دفعه سومشه که آوردن، دو دفعه دست طرف در رفته رو زمین افتاده، چه بلاها به سرش اومده. در تاریخ علم واقعا اینجوریه، این تئوریای تمیزی که یا اسمارتی که به قول شما توی دانشگاه‌ها یاد شما میدن، این غذاهای تو رستورانه. شما برای اینکه آشپزخونه علمو سر بزنید باید برید تو تاریخ علم. وقتی میدید پشت بعضی از این تئوری ها تقلب بوده، عددسازی بوده، دزدی بوده، همه این چیزا بوده. مفصل تاریخ علمی تاریخ خیلی عجیب و غریبی، اصلا اونجوری که به ظاهر نشون داده میشه نید. من این وقتی یک جمله از ماکس ویل، همون فیزیکدان خیلی مشهور قرن 19 هم انگلیسی، ترجمه میکردم، در اون جملهش گفته بود که علم محصول عالی ترین بعد وجود انسان است که بعد عقلانیتش باشه. گفته آدمی خیلی چیزاست اما وقتی وارد علم میشه فقط اون بعد علمی عقلانی محضش رو وارد میکنه. تمام بررسی های یک قرن اخیر قرن بیستم در تاریخ علم در واقع جواب این جمله مارکس بود که اینطوری نیست. دانشمندا وقتی که وارد عرصه علم میشن با تمام وجودشون وارد میشن، نه فقط با مغزشون. لذا اگر طمع دارن، اگر هوس دارن، اگر میل به تقلب دارن، اگر به هر چیز دارن، تو علم هم اینا رو داخل میکنه. ولذا تاریخ علم صحنه تمام عیار شخصیت جامع آدمی است، نه فقط اون مغزش که اونجا سرطانی متورم شده و بزرگ شده باشه، اصلا اینطوری نیست. و این رو خیلی هم راحت میشه توی علم نشون داد. حتی در مورد نیوتن که شما مثال زدید، پاره‌ای از مورخان علم نوشتن این آدم عدد سازی میکرد برای اینکه این فرمول خودشو در بیاره. ببینید خیلی راحته این، چون شما تعجب میکنید این تجویزی نه، یعنی اینکه شما بکنید، ولی بزرگان کرده اند این کارو، گفت چنین کنند بزرگان که کرد باید کار، چنین نماید شمشیر خسروان آثار، ولی میکردن. برای اینکه ببینید زمان نیوتن اصلا فاصله زمین و ماه اصلا اونقدر روشن نبود که او برای محاسبات جاذبه خودش به فاصله زمین و ماه احتیاج داشت. توجه میکنید همچین دقتی در کار وجود نداشت. اصلا ساده تر از اینا، شما فرمول نیوتن رو میدید، اینا ظرافتی است که تو کار علم هست که همین فرمول جاذبه نیوتن F مساوی ma، شما واقعا فکر میکنید که اون عکس مجذور نسبتی که بین در تبادل جاذبه دو جسم هست، واقعا فکر میکنید که این مجذور رو، یعنی عدد دو رو، اگر به جاش یک ممیز 999 رو بگذارید، اصلا توی محاسبات تغییری پیدا میشه؟ تو محاسبات هیچکی، تو محاسبات امروز هم نه، در سازی نه. من میخواد میگن به جای دو، یعنی این اینورس سکوئری که توی فرم جاذبه هست، شما به جای عدد دو 1.9999 اینا بگذارید، تو هیچ محاسبه هیچ وقت تغییر پیدا نمید، ولی فقط اسمارت فرمول نوشتنه که اونو دو کرده. شما میتونید به جای اون دو یه عدد بسیار نزدیک به دو بذارید. به تمام فرمولای علمی که وجود داره و عددهای روند توشه، همه این عددهای روند میشه به جاش عددهای کتری خیلی نزدیک با عدد روند گذارید، هیچ تغییرم تو محاسبه پیدا نمیشه. هیچ کسی هم نمیتونه بگه که واقعا طبیعت تغییر از اون عدد دو میکنه در اونجا و نه از اون عدد کسری. ولی علم اینجوریه، علم یکی از کارهای سیمپلیسیتیه، یعنی چیزای خیلی قلمبه سلمبه رو میخواد کوچیک بکنه، فقط به همین دلیل، نه به دلیل تجربی. تجربه هیچ فرقی نشون نمیده بین عدد دو توی اون فرمول و یک عدد کسری بسیار نزدیک به دو. فقط هم عدد سازی نیست، من میخوام بگم یک اقتضائاتی تو علم تجربی هست. شما سوال اختصاصا علمی میکنید دیگه، من حالا خارج در واقع از بحثمون داریم میشه، ولی ماجرا اینه. خلاصه بستگی داره شما حالا تابع کدوم مکتب باشید. یعنی شما میگید علم کومولاتیوه به اصطلاح. خب نه، اینم باز یک مطلبی است تو تاریخ علم و فلسفه، علم خیلی بحثش کردن. من تقریبا هیچ کسی رو نمیشناسم که امروز دیگه این نظر رو داشته باشه. اتفاقا عکسش میگه، اصلا میگه علم کومولاتیو نیست، یعنی انباشته شدن این معلومات بر هم دیگه علم به وجود نمیاره. علم همیشه در پرتاب گراند تیوری پدید میاد. اتفاقا اگر این گراند تیوری ها نباشه، این آزمایش ها و یافته های خرد همطور پراکنده باقی میمونن. بعدا مثل قطره هایی هستن از آب که هر کدومشون یه طرف هست، اصلا ازشون یه جویی نه دریایی نه استخری هیچی به وجود نمیاد. اون گراند تیوریا نقش خیلی مهمشون این است که به تمام این یافته های خرد پراکنده جون میدن، جایگاه میدن، اونا رو خیشاوند میکنن، زیر یه چتر میارن. طبعا اینطوریه، به همین دلیل رشد علم رو رشد انباشتنی نمیدانن. بله. شما را از کجا میگید که نفس انسان همون؟
خاطر این که مشکلاتی که انسان انسان قدیم باید سر کرده میداره مثل خضور و این خواسته های نفسانی، آیا به انسان جدید با توجه به شکل زندگی جدید این فرقی کرده با اونی که انسان قدیم بودی که در قرآن هم با اقسام از این مثال
بله. ببینید یه وقتی که ما بحث تجربی میکنیم اینجا، خب ما باید به قرائن و شواهد تجربی مراجعه کنیم، چه بگیم انسان همانه چه بگیم انسان فرق کرده خصلتاً و ماهیتاً. در هر دو مورد ما بالاخره باید نشون بدیم که چرا به چه دلیل میگیم فرق کرده یا نکرده. یه نکته خیلی مهم نیست، البته تمسک جستن به تعلیمات دینی یک اصلا حوزه دیگریست، اون رو من الان وارد بحثمون نمیخوایم تا نوبتش برسه. من الان در حوزه بیرون دینی بحث میکنم، به مقداری که قرائن و شواهد تاریخی و تجربی و بیولوژیک و اینا به ما نشون میده آدم ها تفاوت های مهم میکردن. ما اینجا از تفاوتی که داریم میگیم نظرمون منفی و مثبت نیست، یعنی شما در سخنانتون همچنین در سخنان ایشونی مقدار ارزش داوری بود، نمیگم ارزش داوری نکنیم ولی فعلا نیست. ببینید من یعنی جغرافیای بحث رو ما گم نکنیم، من در مقام فقط یک توصیف بی‌طرفانه غیر متضمن داوری در باب جهان جدید و جهان قدیم بودم. من فقط میخواستم بگم که امروز چیه، چجوریه، ما اگر بخوایم یه توصیفی از عالم مدرن بدیم انگشت بر روی چه عناصری باید بگذاریم، و اگر بخوایم جهان قدیم رو در تقابل با جهان جدید معرفی کنیم اون رو چجوری معرفی کنیم. اما اینکه کدوم این دو تا جهان بهترن یا بدترن، آیا این تغییر و تحولی که رخ داده رو به بهبودی و نیکی بوده یا رو به سقوط و انحطاط بوده، من فکر میکنم اون یه داوری خیلی مشکلی است. من حقیقتا شخصا این رو پیشاپیش خدمت شما میگم، من هیچ داوری در این باب ندارم، یعنی عقل من نمیرسه به این مطلب که جهان جدید بهتر از جهان قدیم یا جهان قدیم بهتر از جهان جدید. انصافا یعنی در اینجا من قائل به همون اپیستمولوژیکال رابچرم، یعنی یه گسستی در اینجا وجود داره، یه متا هیستری هم اینجا وجود نداره که آدم توی اون عالم بالا بره و از اون دیدگاه بگه کدوم یکی از اینا بهتره. یه پلورالیزم واقعی است، در گذشته یه دنیای بوده با یه ستونهایی ساخته شده بوده و یه مصالحی، امروز هم یه دنیاست با یه مساله. هوس بازگشت به دنیای گذشته رو هم نباید کرد. ظاهراً نشدنیست، دلیلم وجود نداره. هیچ کسی نمیتونه اثبات کنه که جهان گذشته و معیشت پیشینیان لزوماً و اخلاقاً بهتر از جهان جدید. بنده که همچین دلیلی برخورد نکردم. در این باب کاوش کمم نکردم. دغدغه ذهنی منم بوده و واقعاً هم می‌خواستم اینو بفهمم. و اگرم می‌فهمیدم حتماً پیشو می‌گرفتم، مدافعش هم می‌شدم. چون خب اگه دلیلی داشت اون دلیلشو ذکر می‌کردیم و پاشم وای می‌سادم. ولی حقیقتش اینه که من به همچین دلیلی برخورد نکردم. این لذا در گفتارهای من اصلا صحبت سر این نیست که زندگی گذشته و جهان گذشته با عناصر و مسائل گذشته لزوماً برتری قاطع دارد بر نحوه زندگی کنونی. من میدونم جهان گذشته و زندگی گذشته یه سشته مشکلات داشته که اون مشکلات، مثلا مشکلات عملی، اینا در جهان جدید حل شده. عکسش هم هست، یه رشته مشکلات هم در جهان جدید هست که در گذشته نبوده. به صرف این که ما یه آفتهایی رو الان پیدا کنیم نمیتونیم بر کل نظام جدید نفرین بفرستیم و بالعکس گذشتم همینطور. داوری در باب خیلی هم مشکله. دست کم من هیچ برتری بین اینا قائل نیستم. ولی چرا یه نکته هست، اونم نکته است که سوال اصلی همه این مباحث ماست که این حرفایی هم که میزنیم مقدمه است برای رسیدن به جواب اون سوال. با اون که یه عنصر خیلی بزرگ از دنیای گذشته که همون دین باشه الان با تمام قامت و تمام قوت وجود داره و ایستاده و دلهای زیادی هم به خودش جذب کرده و حضور داره در زندگی جدید. ولی با این حضورش یه پارادوکس‌ها و معضلاتی هم داره میآفرینه. برای همین زندگی ما تو همین دنیا، چون ما که دیگه در عالم در تاریخ گذشته نیستیم، ما امروز داریم زندگی میکنیم توی همین دنیا، برای ما این معضلات هم داره میآفرینه. از یه طرف برای دینداران این دین یه محبوب است، یه چیزیست که نمیخوان به راحتی زمین بذارنش، دوستش دارن، قبولش دارن و به هر حال میخوان ولو به منزله یه مادر پیر، یه پدر پیر محترمه براشون و به راحتی نمیخوان از دست بدن. از طرفی هم دارن زندگی میکنن و زندگی هم به معنای انسانی و حیوانی هم طور که گفته اینطور نیست که فقط میخوان از این ابزارا استفاده کنن و سوار هواپیما بشن. کانسپت های جدید، کانسپشن های جدید، آیات جدید زندگی براشون مطرحه و اینا گاهی تعارض پیدا میکنه با اون اندیشه های کهن دینی. همنشین کردن اینا و سازگار آوردنشون یک کار بزرگ فکری که باید بهش اندیشید. همه این سخنان ما مقدمه برای اونه. یعنی این جغرافی های کلان بحث رو شما در نظر داشته باشید. اصلا در مقام داوری نیستیم. از کنم من اصلا در این که جهان کهن و جهان مدرن واقعا کدومش بهتر یا بدتره انصافا هیچ داوری ندارم. یعنی نتونستم به همچی جایی برسم و در نوشته های کسانی هم که در این باب بحث کردن من هیچ دلیل متقن قابل دفاعی برای برتری بخشیدن یکی بر دیگری نیافتن. اما اینکه شما میگید که خب این اجلاها رو بیدار کنیم تا بعدن بکشیمش، چند تا سوال ایجاد میکنه. اولا از کجا شما مطمئنی که بعدن میتونیم بکشینش؟ وقتی این خدا نکردون اجلاها شما رو کشید و واقعا هم اینطوریست. یعنی در خیلی گفت شد غلامی که آبجو آرد، آبجو آمد و غلام ببرد. ماهی دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. خیلی وقتا اینجوری میشه و اون داستان مولانا فقط همینو میگه. میگه اون اژدهایی که آورد وقتی که جون گرفت و پرید، اول کسی که کلشو کند خود اون جناب مارگیر بود تا نوبت به بقیه برسه. ثانیا که خیلی خوب، حالا شما موفق شدید که سر اون مار رو بکوبید، اون اژدها رو بکشید. مدا صحبت سر این نیست که منظورم به اژدها برسه یا نرسه. از این به بعد صحنه زندگی عوض میشه دیگه. شما باید یادتون باشه دنیای شما، زندگیشون پر از این اژدهاست که باید همه باهاش بجنگیم. یکی یه دفعه اژدها رو به زمین میزنه، یه دفعه از دست اژدها زمین میخوره. اصلا زندگی، صحنه‌اش، فیلمش تمام عوض میشه، چیز دیگه‌ای میشه. من بیشترم این دومی الان مد نظرمه. توجه میکنید دومی مد نظرم که وقتی این اژدها وارد زندگی شد، زندگی آسوده آرام قبلی شما دیگه تمام شد، دیگه تمام شد. حالا شما زورتون به اژدها برسه یا نرسه اون یه مطلب بعدی است. هیچ تضمینی هم نیست زور ما به اژدها برسه و منم الان نمیدونم توی این عالمی که الان ما داریم زندگی میکنیم واقعا اژدها همه رام شدن. شما بگید. من گفت اژدها را هست قوت، حیله نیست. این خیلی مهمه این مطلب. مولانا در اونجا وقتی که راجع به توهن همین بحث اجراها و اینا رو میکنه، میگه بله با زور نمیشه طرف اجراها رفت، زورش از ما بیشتره، مگه ما با حیله به طرفش بریم؟ حیله که همون زیرکی باشه. مدا خب این زیرکی رو ممکنه همه نداشته باشن. و بالاخره زندگی تبدیل می شود به یک زندگی دیگری. از آرامش بیرون میاد، اقلش این حالت جنگ به خودش میگیره. اتفاقا این یه نکته ای سال من بعداً تفاوت های این زندگی ها رو که با هم برشمردم میگم، زندگی جدید اصلا زندگی جنگیه، تماما جنگیه. زندگی گذشته جنگ توش استثناء بود. قرار منم از جنگ فقط لزوما جنگ با خمپاره و موشک و نمیدونم هواپیما و اینا نیست، جنگ اصلا. شما بیزنس جدید رو ببینید با تجارت سابق، زمین تا آسمون فرق داره. مثل جنگ شما همین درس خوندن جدید رو ببینید، همین درس خوندن شما با هم میجنگید. آقا شما سر درس و سر کلاس و سر مدرک گرفتن و سر جایزه و سر رقابت شغلی و همش جنگه. در گذشته اصلا اینجوری نبوده، قصه اینطوری نبوده. شما قدم از اینجا میگذارید، صبح سرتون از خواب بلند میکنید و وارد زندگی میشید، خودتون آماده کردید برای جنگیدن تا آخر شب که ببینید چقدر پیروزید. همینه دیگه، همین جنگی است که الان زندگی ما شکل او رو به خودش گرفته. من بیشتر شما ممکنه بگید جنگ بهتر از اون حالت آرامشه. خب باشه بهتر باشه، من سر بهتری بدتریش، من فقط میگم شما یادتون باشه که این شده و چون این شده پس یه چیز تازه شده، عوض شده. عوض شدنش هم یکی از صورتاش اینه که بله ما داریم میجنگیم صبح داشت و خیلی کارهای دیگر میکنیم. شما تو تئوریای مارکسی اگر نگاه بکنید، اینا بی جهت نیست که تاریخ رو تفسیر جنگی میکنه، زندگی رو تفسیر کارگاهی میکنه. یه ورکشاپ بعضی از ناقدان مارکس نوشتن، مثلا مارکس زندگی ورکشاپ، همه مثل کارگر. اینا شما فکر نکنید که تصادفی است، یعنی واقعا زندگی اینجوری شده تا تو تئوری مارکسی این انعکاس رو پیدا میکنه. توجه میکنید که حالت دیالکتیکی پیدا میکنه، ما وارد این عرصه شدیم. مارکس توی همون تزهای فویرباخش یه حرف هوشمندانه ای داره، میگه که فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر میکردن، اما حالا نوبت تغییر آن است. این حرف یعنی چی؟ یعنی گذشتگان تماشاچی عالم بودن، ولی از حالا به بعد ما بازیگر این صحنه تو وارد شدیم، ما تماشا نمیکنیم، ما تغییرش بدیم. تغییر دادن هم یعنی اهرما رو باید بجنبونید، شما باید وارد قوانین طبیعت رو به دست بگیرید و تغییر بدید یه چیزی رو تا به تبع چیز دیگری در جای دیگه تغییر بکنید. و ایناست اون تفاوت های خیلی عمده ای که جهان جدید رو با جهان قدیم تمایز می‌بخشه و امثال اینها که ان شاءالله من بعداً به تفصیل بیشتری خواهم گفت.